یک گروه بیرحم و خلافکار از دهکده‌ای کوچیک کار خود رو شروع کردند و ظرف چند دهه در سراسر ایتالیا نفوذ کردند. چه بر سر مافیای سیسیل در ایتالیا اومد؟ دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. تمامی منابعی که استفاده کردیم لینکش رو در داخل توضیحات گذاشتیم. فقط یک موردی که هست، منابع به زبان انگلیسی بودن. بعید میدونم انگلیسی هم تلفظشون در این زمینه درست باشه، چون تمامی اسامی که قراره تو این ویدیو به کار ببریم همه اسامی ایتالیایی هستن. حالا من تلاش کردم که بتونم تلفظشون رو درست بکنم، ولی اگر احیانا تلفظ دچار مشکل بود میتونید اصلاح بکنید، چون منبع انگلیسی بود و تمامی این اسامی هم ایتالیایی هستن. بریم به سراغ داستان مافیای سیسیل در ایتالیا. دقیقاً مشخص نیست گروه‌های مافیایی از کجا شکل گرفتن، اما کلمه مافیا برای اولین بار اواسط قرن 19 هم شنیده شد. این کلمه در یک گزارش سیاسی چاپ شد، منظورش هم وجود یک سیستم خلافکار بود. مافیای ایتالیا اولین بار در طی درگیری‌های در سیسیل ایتالیا در سال 1861 شکل گرفتن. در اون زمان در سیسیل ایتالیا، یعنی سال 1861، پلیس و نظامی وجود نداشت. زمینداران و سرمایه‌داران سیسیل احساس خطر کردند. تصمیم گرفتن افرادی رو استخدام بکنن تا جون اونها رو ایمن بکنه، ازشون محافظت بکنه. افرادی هم که استخدام کردن عبارت بودند از کشاورزان فقیر، افراد بی خانمان و دزدهای تازه کار. با همین حرکت اولین هسته های مافیایی در ایتالیا شکل گرفت. از اونجایی هم که گفتیم هیچ نظامی در سیسیل وجود نداشت، این گروه های مافیایی روز به روز قدرتشون بیشتر شد و تونستن قدرت رو در سیسیل ایتالیا در اختیار خودشون بگیرن. با روی کار اومدن دولت موسولینی تا حدودی از قدرت مافیا کاسته شد. موسولینی و آدمهاش تونستن تا حدودی مافیا رو مهار کنن، ولی نتونستن به طور کامل از بین ببرن. موسولینی یک سفر هم به سیسیل رفت و اونجا رئیس مافیا در گوش موسولینی گفت اینجا بهت آسیبی نمیرسه. ما هیچ پلیسی اینجا نداریم، یعنی نیازی به دولت نداریم و از اونا قوی تریم. موسولینی این تحقیر رو تحمل نکرد و تو سال 1925 جنگ‌های بر علیه مافیا انجام داد. به پیروزی هایی هم دست پیدا کرد. رؤسای مافیا ناچار شدن سیسیل رو ترک بکنن. بعد از یک مدتی ایتالیا رو هم ترک کردن. عده خیلی زیادی از اونها به آمریکای شمالی رفتن، تعدادی به کانادا رفتن، یه تعدادی هم به آمریکا رفتن، مخصوصا شهرهای نیویورک و نیوجرسی. و به همین شیوه اولین هسته های مافیا در آمریکا هم شکل گرفت، چون زمانی که به اونجا رفتن همین فعالیت های خلافکارانه رو در آمریکا ادامه دادن. خانواده ریتسوتو در مونترال ساکن شد. خانواده های گامبینو و بونانو در نیویورک ساکن شدند. اونا همچنان روابطشون رو با سیسیل حفظ کردند و در آمریکا هم فعالیت های خلافکارانه رو ادامه دادند. بعد از جنگ جهانی دوم و سقوط حکومت فاشیست، سیسیل دوباره به یک منطقه بیقانون تبدیل شد. دوباره شرایط به چند دهه قبل برگشت. افراد خلافکار استخدام شدند، پلیس ها رو بیرون کردند، اما این بار مافیا تجربه لازم رو کسب کرده بود. دیگه فقط در سیسیل نمی موندن، به تمامی ایتالیا سفر کردن، حتی سعی کردن به داخل دولت ایتالیا هم نفوذ کنن. گروه های مافیایی خیلی زود تبدیل به سازمان های مافیایی شدن و در خارج از سیسیل رشد کردن. در این دوران هر خلافی که فکرش رو بکنید انجام میدادن. قتل، آدم دزدی، قاچاق دخترای جوان، ولی عمده فعالیتشون قاچاق مواد مخدر و خرید و فروش ملک بود. از طرفی هم گفتیم داشتن تو بدنه دولت و پلیس هم نفوذ میکردن، تا حدودی هم موفق شده بودن. به خاطر همین این کارهایی که گفتیم رو به راحتی داشتن انجام میدادن. یک جورایی در دل پلیس هم تعدادی از مافیا حضور داشتن که مزاحمتی برای اینها ایجاد نمیکردن. 10 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم، قدرت اول منطقه سیسیل و اطرافش سازمانهای مافیایی بودن. اونها ردی از خودشون باقی نمیذاشتن و با استخدام وکلای مجرب و کاغذبازی کار خودشون رو قانونی جلوه میدادن. اما این دوران طلایی دوومی نیاورد. یک کشتی با بار هروئین در مسیر رفتن به آمریکا ناپدید شد. 2 گروه از مافیا این قضیه رو تقصیر همدیگه انداختن و به همین ترتیب اولین جنگ های مافیایی شکل گرفت. این جنگ ها تا سال 1963 ادامه پیدا کردن و افراد زیادی جون خودشون رو از دست دادن. دولت مرکزی در روم تصمیم گرفت تا دخالت رسمی بکنه. پلیس به سمت مافیا یورش برد و تعداد زیادی از اونها رو دستگیر کرد. تعدادی هم پا به فرار گذاشتن و سر از آمریکا درآوردن. در بین دستگیر شدگان فردی بود به اسم توماسو بوچتا. این فرد یکی از خبره ترین قاتلین و یکی از فرمانده های اولین جنگ مافیا بود که افراد زیادی شخصا توسط بوچتا به قتل رسیده بودند. در سالهای بعد پلیس فشار بیشتری به مافیا آورد و بیزینس اونها تحت تأثیر قرار گرفت. با این اصطلاح آشنا شید، کوزا نوسترا. این اصطلاح یک اصطلاحیه که به مافیای ایتالیا و مافیای آمریکا گفته میشه. یک اصطلاح مشترکه که نشون دهنده خواستگاه هر دو مافیاست که هر دوی این مافیاها، یعنی هم مافیای ایتالیا و هم مافیای آمریکا، هر دوتاشون برخواسته از سیسیل ایتالیا هستن که بهشون میگن کوزا نوسترا. وقتی میگیم خونواده مافیایی، منظورمون این نیست که این افراد رابطه خونی با هم دیگه داشته باشن. منظور مردانی هستن که در یک گروه با هم دیگه همکاری میکنن، یک گروه خلاف. به خاطر همینم اسم اکثر این خونواده ها رو از اسم شهرهایی که توشون حضور دارن برداشتن و اسم این شهرها رو روی این خونواده ها گذاشتن که میگیم میتونه رابطه خونی هم با هم دیگه نداشته باشن افرادی که در این گروه ها هستن. خانواده ها توسط یک رئیس هدایت میشن. اگر رئیس بمیره یا دستگیر بشه، نفر دوم جانشین اون میشه. رئیس همواره یک مشاور در کنار خودش داره. 2 گروه مختلف از مافیا توسط فردی به اسم ماندامنتو با هم ارتباط برقرار میکنن. در سراسر ایتالیا 5 خانواده مافیای قدرتمند وجود دارند. به قدرتمندترین اونها کاپولا گفته میشه. از اونجا به بخش‌های کوچیک‌تر تقسیم میشن. تو سالهای 1967 و 1968 در دادگاه‌های ایتالیا و سیستم قضایی ایتالیا یک اتفاق باور نکردنی رخ داد. در یک دادگاهی تعداد زیادی از اعضای مافیا تبرئه شدند. بعد هم اومدن گفتن که اصلا ما هیچ مدرکی بر علیه مافیا نداریم. یک قدم هم رفتن جلوتر، نشریات مطالبی رو چاپ کردن که اصلا چیزی به اسم مافیا وجود نداره. هیچ وقت مشخص نشد که داستان پشت پرده این اقدامات چه چیزی بود. هرچی که بود، دوباره فضا برای رشد مافیا باز شد. در این دوران بازماندگان جنگ مافیا دوباره وارد میدون شدن. بعد هم با بهره گیری از باقی مانده های مافیا خانواده ای تشکیل شد به اسم کورلئونزی که رهبر اون فردی بود به اسم لوچیانو لجیو. علاوه بر فعالیت‌های سابق، شروع به تولید سیگارهای برگ کردند. اما کار اصلی اونها چیز دیگه‌ای بود. قاچاق مواد مخدر، مخصوصاً هروئین به سراسر جهان. تو سال 1975 بزرگترین انبار هروئین اروپا در اختیار مافیای سیسیل بود. حجم زیادی از این مواد مستقیماً به شمال آمریکا می‌رفت و مابقی کار رو خانواده‌های مافیایی که در آمریکا بودن انجام می‌دادن. بازار هروئین بازار طلا بود. تو سال 1974 لوچیانو دستگیر شد و سالواتور رینا، معروف به توتو رینا، امپراتوری رو در دست گرفت. رینا با کمک سایر افراد تلاش کرد تا قدرت رو از بقیه خانواده ها بگیره. رینا به آدماش دستور داد تا پلیس ها رو بکشن و اجازه ندن هیچ کسی از دولت در داخل این گروه های مافیایی نفوذ کنه. اگر بخواد نفوذ کنه، این افراد هم باید کشته بشن. Thank you. کسب و کار هروئین در بین خانواده‌های خلافکار تغییر کرده بود. جنگ‌های خونینی بین این خانواده‌ها شکل گرفت. این جنگ‌ها در اصل بین دو جناح بود. یکیش جناح تازه قدرت گرفته توتورینا که کورلئونزی نام داشت و از چند خانواده دیگه هم کمک می‌گرفتن. جناح مقابل هم خانواده‌های بسیار ثروتمند و سنتی مافیایی بودند. این خانواده‌های ثروتمند دیگه مثل گذشته نمی‌تونستن کسب درآمد کنن. در دهه 70 میلادی تعداد زیادی از افراد این خانواده‌های سنتی و ثروتمند به قتل رسیدن. تمامی این قتل‌ها توسط توتورینا انجام می‌شد، ولی این تازه شروع ماجرا بود. با قتل استفانو بونتاد، سردسته خانواده بونتاری، ثروتمندترین خانواده در سیسیل دیگه امنیت و قدرتی نداشت و سایر اعضا هم یکی بعد از دیگری ترور شدند. این ترورها هم باز به دستور توتورینا انجام شد. هر کس که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با دشمنان توتورینا در ارتباط بود، جون خودش رو از دست میداد. در این بین افراد بیگناهی هم کشته شدند. فقط ظرف 12 ماه 900 نفر در سیسیل ایتالیا و اطرافش جونشون رو از دست دادن و به دستور توتورینا به قتل رسیدن. بعد هم رینا دستور داد که در آمریکا هم دشمنانش رو یه گوشمالی بده. به افرادش دستور داد که اگر در آمریکا هم دشمنی داره، اونها رو هم به قتل برسونن. بعد هم افتاد به جون افراد گروه خودش، اونهایی که چندان باهاش رو راست نبودن، اونها رو هم کشت. در قدم بعدی رفت سراغ مقامات ایتالیا، از خبرنگاران ضد مافیا گرفته تا پلیس و قاضی. اینها هم به دستور توتورینا ترور شدن. ژنرال دالا کیزا سوگن یاد کرد که به سیسیل بره و با مافیا مبارزه کنه. وقتی به اونجا رفت تنهای تنها بود. هیچ پلیسی جرأت همکاری با دالا کیزا رو نداشت. همه اونها به شدت از مافیا وحشت داشتن. 100 روز بعد هم دالا کیزا به همراه همسرش توسط آدمهای توتورینا ترور شدن. تو سال 1983 مقامات دولتی ایتالیا به همراه قضات پالرمو یک سری جلساتی برگزار کردند تا بتونن به یک راهکاری دست پیدا بکنن و از شر مافیای سیسیل راحت بشن. به نتایجی هم رسیدن. یک ایده جسورانه و تأثیرگذار رو یک قاضی به نام کینیچی مطرح کرد و گفت هر کسی که به این میدون پا میذاره باید دست از جونش شسته باشه. تعداد مأمورین باید بیشتر بشه و به صورت نامحسوس هم باید کار کنن. کینیچی عمرش کفاف نداد تا روند کار رو مشاهده کنه و ببینه ایدئولوژیش در عمل به چه شکل جلو میره، چون مدتی بعد توسط آدمهای توتورینا ترور شد. دولت ایتالیا یک اعلامیه عمومی منتشر کرد و گفت هر کسی بر علیه خانواده کورلئونزی اقدامی انجام بده یا کمک کنه تا بتونیم این خانواده رو دستگیر بکنیم، تحت حمایت کامل دولت ایتالیا قرار میگیره. از اون طرف هم افرادی در خود خانواده کورلئونزی بودن که احساس میکردن جونشون در خطره و توتورینا احتمال داره هر آن اینها رو هم به قتل برسونه. به خاطر همین این نظریه کارساز شد و خیلی ها به دولت ایتالیا و پلیس ایتالیا پناه بردن. پلیس زد به دل مافیا، اطلاعات خوبی به دست آوردن. یکی از اونها توماسو بوچتا بود. این اولین بار بود که یک رئیس مافیایی تصمیم گرفته بود با پلیس همکاری کنه. ظرف 45 روز اطلاعاتی به پلیس داد که در ده‌ها سال نتونسته بودن به دست بیارن. در این دوران توتورینا و آدمهاش همچنان در حال کشتن دشمناشون بودن. همزمان هم گروه‌های مبارزه با مافیا داشتن تشکیل می‌شدن. یکی از اونها مربوط به دو قاضی بود که به تازگی ترفیع گرفته بودند، افرادی به نام های جووانی فالکونه و پائولو بورسلینو. سال 1984 سال خیلی حساسی در جریان مبارزه با مافیا بود. توتورینا و آدمهاش در اوج قدرت بودند. از اون طرف پلیس ایتالیا هم داشت قوای خودش رو تجهیز میکرد. یک پدرخوانده مافیایی هم اومده بود و داشت با پلیس همکاری میکرد. دو تا قاضی تازه نفس هم وارد میدون مبارزه شده بودند. فالکونه تونست هزاران پرونده رسمی بر علیه مافیا دستبندی کنه. دیگه اونا ناشناخته نبودن. هویت اکثریت این افراد مشخص شده بود. همزمان هم در نیویورک عملیاتی به اسم پیزا کانکشن بر علیه مافیا انجام شد. پلیس آمریکا و ایتالیا با همکاری همدیگه تونستن جلوی جابجایی بزرگترین محموله حمل مواد مخدر رو هم بگیرن. در ایتالیا 500 نفر به دلیل همکاری با مافیا دستگیر شدن. این 500 نفر به دادگاه برده شدند و تحت تدابیر شدید امنیتی در پالرمو برای این 500 نفر دادگاهی تشکیل شد. 22 ماه جلسات این دادگاه طول کشید. در نهایت هم 475 نفر از این افراد مافیایی به 2500 سال زندان محکوم شدند. اما نفرات اصلی و پدرخوانده ها همچنان آزادانه در ایتالیا میگشتند. در این دوران فالکونه به رابطه‌های دیگه‌ای از مافیا در آمریکا دسترسی پیدا کرد. بعد از رأی سنگین دادگاه کشتارها شدت گرفت. از کارمندای اداری گرفته تا بازرگانان و هر کسی که داشت با پلیس همکاری می‌کرد. توتورینا همه را ترور می‌کرد. یه اتفاق عجیب بعد این کشتارها رخ داد. دادگاه 100 نفر از مافیا را بیگناه تشخیص داد و اونها را آزاد کرد. تو سال 1991 فالکونه به روم منتقل شد چون جونش در پالرمو در خطر بود. یک بار هم از ترور جون سالم به در برده بود. خیلی فکر میکردن فالکونه دست از مبارزه برداشته، ولی در روم از یک جناح جدید مبارزات خودش رو ادامه داد. اولین کاری که کرد این بود سیستم قضایی ایتالیا رو مجاب کرد تا اون 100 نفری رو که آزاد کرده بودن و تبرئه کرده بودن دوباره به زندان برگردن، که این اتفاق یک سال بعد افتاد و اون 100 نفر مجددا به زندان برگشتن. قدم بعدی که برداشت این بود تمامی قوایی که در مرکز ایتالیا در روم وجود داشتن همه اونها رو بر علیه خانواده کورلئونزی بسیج کرد و گفت همه باید یک هدف داشته باشن، اون هم مبارزه با مافیا در سیسیل. عرصه بر خانواده کورلئونزی و توتورینا خیلی تنگ شده بود. تمامی زندانیان مافیایی تصمیم گرفتن با پلیس همکاری کنند. این اقدامات بهای سنگینی هم برای فالکونه داشت. در ماه می سال 1992 بیش از 400 کیلوگرم مواد منفجره در بزرگراهی بین فرودگاه پالرمو تا شهر منفجر شد. دو ماشین سواری به طور کامل نابود شدند. جوانی فالکونه به همراه همسرش و 3 مأمور پلیس در این انفجار جان باختند. پنجاب و هفت روز بعد یک کشتار وحشتناک دیگه اتفاق افتاد. چندین نفر بر اثر انفجارات جون خودشون رو از دست دادن. در بین اجساد جسد قاضی بورسلینو و 5 مأمور پلیس یافت شد. مردم ایتالیا این دو قاضی رو به عنوان قهرمان ملی میشناختن. هر دو توسط توتورینا ترور شدن. بعد از این اتفاقات علاوه بر مقامات رسمی و پلیس سراسر ایتالیا، مردم معمولی هم خواهان پایان دادن به جریان مافیا در ایتالیا شدن. مردم هم دست به قیام‌هایی زدن و خواستن تا مافیای سیسیل در ایتالیا برای همیشه جریانش تموم بشه. چند هفته بعد هم دادگاه ایتالیا سنگین‌ترین مجازات رو برای افراد مافیا به تصویب رسوند. زندانیان مافیایی حق استفاده از هیچ گونه امکاناتی رو نداشتند. به همین دلیل هم تعداد خیلی زیادی از اعضای مافیا تصمیم گرفتن تا با پلیس همکاری کنن. یکی از نزدیکترین افراد توتورینا شخصی بود به اسم دیماجیو. دیماجیو به دفتر پلیس رفت و یک آدرس روی کاغذ یادداشت کرد. پلیس به محل مورد نظر رفت. هنگامی که درب ویلا باز شد، نیروهای پلیس به سمت ماشین در حال خروج حرکت کردند و نفرات داخل اون رو دستگیر کردند. بعد از 23 سال سالواتور رینا معروف به توتورینا دستگیر شد. بعد از مدتی سایر پدرخونده های مافیای سیسیل هم دستگیر شدند. سالواتور رینا در داخل زندان هم شخصیت ترسناکی بود. خیلی از حکم‌های مرگ افراد مختلف رو از داخل زندان صادر می‌کرد. یکی از اون یک نوجوان 13 ساله بود. از زندان دستور می‌داد و در بیرون آدم‌هاش این افراد رو به قتل می‌رسوندن. ولی رفته رفته قدرتش کمتر و کمتر شد و کلاً قدرت مافیای سیسیل کمتر شد. مافیای سیسیل همچنان وجود داره اما به هیچ عنوان قدرت امپراتوری توتورینا رو نداره. در حال حاضر این چهره ماتئو مسینا دنارو رئیس مافیای ایتالیا شناخته میشه، اما خیلی اعتقاد دارن مقایسه دنارو با توتورینا مثل یک جوک میمونه. دنارو اصلا قابل مقایسه با توتورینا نیست. توتورینا تو سال 2017 در سن 87 سالگی در دوران حبس بر اثر بیماری سرطان فوت کرد و در زادگاه خودش دفن شد. دوستان امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر محتوای دی پادکست رو دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم بزنید، به محض انتشار ویدیو مطلع میشید، تشریف میارید و ویدیو رو تماشا میکنید. لینک تمامی منابع در توضیحات هست. آنچه که مشاهده کردید داستان مافیای سیسیل در ایتالیا بود.